جوانی،
رادیو جوان.
سفید،
سرخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. امیدوارم که دوشنبه رو خوب گذرونده باشید و زندگیتون پر از برکت بوده باشه و روزهایی که تا الان تا این هفته گذروندید درش اتفاقات خوب رقم خورده باشه. یکی از عواملی که میتونه اتفاق خوب رو رقم بزنه نگاه کردن و رصد به گذشته هست. اصلا چه از نظر اقتصادی، چه از نظر کارکردهای روانشناختی در حوزه فردی و اجتماعی، انسان اگر به روالی که تا الان طی کرده نگاهی بیاندازه و ارزیابی داشته باشه نسبت به عمل کردش، دستیابیش به اهدافی که چیده بوده، مشورتهایی که گرفته بوده، میتونه کمک حال باشه. در حدود 10-12 سال گذشته از نظر اقتصادی هممون شرایط سختی رو لمس کردیم با تمام وجود و دلایلش مختلف بود. اصلی ترین دلیل طبق گفته کارشناسان بحث تحریم بود، بماند که حواشی هم طی تحریم ها به وجود اومد و کسانی هم دچار لغزش شدن که منجر شد به اقتصادی که لنگ لنگان در سالهای گذشته به پیش رفت. بیشترین دودش هم تو چشم طبیعتاً مردمی رفت که درگیر و عناصر اصلی اقتصاد بودن. امشب میخوایم نگاهی داشته باشیم به گذشته خودمون و ارزیابی داشته باشیم در سالی که پیش رو داریم تا نواقص رو برطرف بکنیم، انشالله ازش آگاه بشیم و نقاط قوت رو تقویت بکنیم. مثل هر هفته مهمانانی قدم بر چشم ما گذاشتن و تشریف آوردن در استودیوی برنامه ما. جناب آقای دکتر ولی‌الله آقایارزاده، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و مشاور ویژه اقتصادی صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی. سلام و عرض احترام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدواریم که حال دل همه مردم ایران خوب و خوش باشه
انشالله. یکی از عوامل حال دل خوب واقعا اقتصاده، نمیگیم در سطح خیلی زیاد، ولی یک امنیت اقتصادی توی زندگی ها میتونه کمک کننده باشه.
قطعاً همینطور هست.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر. و آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، اقتصاددان محترم، در کنارشون هستین، قدم سر چشم ما گذاشتید. خوش آمدید آقای دکتر.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت کلی دستندرکانا، شنوندگان و به خصوص مجری و مهمان محترم من آقای دکتر آقایارزاده.
سردرمندم. هر دو بزرگوار خیلی خوش آمدید و باعث افتخار ما شما شنونده گرانقدرمون هستید که انشالله با کمک همدیگه قرار هست در حدود 40 دقیقه آتی آگاهی هامون رو افزایش بدیم و از این طریق زندگی های قشنگتری داشته باشیم.
بر شما شنوندگان عزیز، یکی از اولویت‌های اصلی و دغدغه‌های اساسی حکمرانی در کشور ما بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم است. نامگذاری سالها و انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری نوعی ارائه راهکار برای رفع دغدغه اصلی مردم به دولت مردان است. انتخاب شعارهای اقتصادی بر پایه موضوع مهمی نظیر تولید نشان از فوریت و ضرورت این موضوع برای کشور دارد. شعارهای نظیر رونق تولید در سال 98، جهش تولید در سال 99، تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها در سال 1400، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین در سال 1401، مهار تورم، رشد تولید در سال 1402 و در نهایت جهش تولید با مشارکت مردم در سال 1403، همگی نشان دهنده تأکید مقام معظم رهبری به موضوع مهم تولید است. اما بد نیست به همین بهانه بررسی کوتاهی به سال گذشته، سال 1402 داشته باشیم که دولت در سال گذشته برای رشد تولید چه عمل کردی داشته. آمارهای رسمی از بهبود شرایط حکایت دارد، اما نه آنگونه که تأثیر کاستی‌ها و صدمه‌های قبلی خنثی شده و تولید ایران به حالت عادی برگشته باشد. آمارها می‌گویند اوضاع در حدی بهبود پیدا کرده است که دیگر بنگاه‌های تولید تعطیل نشوند و روز به روز از تعداد واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل کاسته شود. استمرار در نهضت احیای واحدهای راکد در سال گذشته یکی از نمادین‌ترین اقدامات برای کمک به تولید بود. بر اساس آمارها با تدوین آیین‌نامه‌ها، تسهیل امور، رفع موانع و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد برای تأمین مالی، 6553 واحد تولیدی شاخص توانستند به چرخه کار و فعالیت بازگردند که با احیای این میزان واحد تولیدی 182000 میلیارد تومان سرمایه و 145000 شغل احیا شد. در پایان باید اشاره کرد، اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در پاییز سال گذشته تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت 5.1% و بدون نفت 2.5% رشد کرده است. در بخش صنعت 1.3% و در بخش خدمات 4.6% رشد کرده و حتی بخش ساختمان بعد از مدت‌ها افول رشد 0.4% را تجربه کرد. در این میان تنها گروه کشاورزی با رشد منفی 1% مواجه شد که البته بیش از هر چیز ناشی از تبعات خشکسالی بوده است. سپاس از همراهی شما عزیزان با این بسته صوتی. به ادامه برنامه توجه کنید.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. در حدود 10 سالی که گذشت بحث اقتصادی بحثی بود که حتی در دور همیهای خانوادگی ما مطرح میشد و کسانی که سررشته ای از اقتصاد نداشتن در دهه‌های گذشته و سرشون به زندگی خودشون و کار خودشون بود هم درگیر این مسائل شدن. درست و غلطش بماند، ولی طی سالهایی که گذشت نخ تسبیح شعارهایی که به عنوان چشمانداز هر سال توسط مقام معظم رهبری قرار داده می شد، بحث اقتصاد و توجه مسئولین به حوزه اقتصادی بود. در این ابتدای سال هم می خواهیم نگاهی داشته باشیم با حضور و کمک کارشناسان محترمون، ببینیم که اولا که چرا انقدر تاکید بر اقتصاد بود و علاوه بر اون چقدر تونستیم به این شعارها دست پیدا بکنیم و در مسیرشون باشیم. هر کدوم از بزرگواران، جناب آقای دکتر آیارزاده، جناب آقای دکتر بغوزیان، نظر شما چیست؟ چقدر تونستیم واقعا نزدیک بشیم به اون اهداف؟ بالاخره یک قله‌ای رو تعیین کردیم برای خودمون.
این مقدار بس هم کلیه و هم مهم، یعنی
توضیح‌ترش خواهیم کرد بشیم که بعدی.
ببینید، من در واقع دور و برم نگاه میکنم و تو این حالا 10 سال و نه، ولی در واقع توی سالهای مختلف، مثلا 4 سال یک بار ما یک سری انتخابات داریم، بس انتخابات ریاست جمهوری و شعارهای بس اقتصاد مطرح میشه و بهبود. با توجه به اینکه خب بس انتخابات رو اما داشتیم در هفته‌های قبل و شعارهای اکثر کاندیدا هم بس اقتصادی بود،
بله،
و ما هر سال هم برای در ابتدای سال یک حالا بگیم یک ختمش، یک جهتگیری رو مقام معظم رهبری مشخص میکنن که در سالهای اخیر و امسال هم ما بحث اقتصاد رو در به اصطلاح اون محتوای شعار میبینیم. بنابراین این که اقتصاد مهم هست واقعا هیچ شکی نیست. این که ما بخوایم ببینیم که چه نواقصی توی بحث اجرا بوده، تو بحث سیاست گذاری بوده، تو قسمت مقننه، تو قسمت مجریه، و خب بعضا وقتی اختلاف پیش میاد قوه قضایی هم وارد میشه، مثلا حالا برحال این کشفیات مهمی که تو بحث اختلاس ها و سوء استفاده های اقتصادی پیش اومد و قوه قضایی هم به موقع وارد شدن و برحال اون وظیفه خودشون انجام دادن، این نشون میده که ما نباید غافل بشیم از بحث اقتصاد، مخصوصا این که به هر حال همیشه داشتیم که وقتی که یک مثلا بحث فقر پیش میاد، خب خیلی بسیاری از اون اعتقادات و ایمان ها هم زیر سوال میره.
دقیقا در متون هم به قول شما بهش اشاره شده. آقای دکتر، آقای یارزاده، صحبت آقای دکتر آلبرت بغضیان رو شنیدیم. داشتم به این فکر میکردم مثلا یکی از عناصر مهمی که توی سالهای گذشته اذیت کننده بود بحث تورم بود.
درست.
که مردم لمسش کردن، با اینکه این همه سال نخ تسبیح محوریتش در واقع اقتصاد بود، چطور کنترل نشد؟ صرفا مسئله تحریم بود؟
خب نه، اجازه بدید منم برگردم به از گذشته بیایم تا امروز. دیگه ما یه مسئله‌ای داریم، بحث تحقق شعار سال هستش. ما راجب شعار تحقق شعار سال هر سال گفتگو رو داریم. به ابتدای سال شعار سال توسط مقام معظم رهبری حضرت آقا شعار سال رو تبیین میکنن و به مردم و به مسئولین قوای سگانه ابلاغش میکنن این شعار رو. و طی تقریبا 19 سال گذشته میخوام اینجوری بهش نگاه بکنم که اصلا شعار سال از کجا شروع شد، چه دلیلی داشت و چرا دلنگرانی های مقام معظم رهبری رو شاید تو این 19 سال گذشته، 18 سال گذشته، تمام در واقع ریاست جمهوریایی که آمدن این رو واقعا شاید درک نکردن. چیزی رو که حضرت آقا مقام معظم رهبری 19 سال پیش شروع کرد، درک کرد و این رو مبنا گذاشت. ببینید، ما طی 19 سال گذشته تقریبا تمام شعارهای سال ما شعار اقتصادی بوده.
بله.
و همیشه هم مبناش بر این بوده که این دولت آمده 4 تا شعار سال بهش میخورده، عمدتا هم 8 تا بوده. دولت تمام میشه، میرود، دولت بعدی میآید و شروع میکنه که دولت‌های قبلی این شعار رو اجرا نکردن. من اجازه میخوام، شما یه مطلبی فرمودید راجع به نسل جوان. قشر امروز جوان ما نسل زد و آلفا هستن، نسل مطالبه گر.
بله.
نسلی که مطالبه گری رو برای خودش یه تکلیف میدونه. ما دیگه نمیتوانیم به این نسل بگوییم نشد، محقق نشد، تحقیق پیدا
نکرد،
تحقق پیدا نکرد، قبول نمیکنه. ببینید، مهمترین مطالبه‌ای که نسل امروز داره چیه؟ میگه برنامه چهارم توسعه. برنامه چهارم توسعه که ابلاغ شد، برنامه چهارم توسعه اصلا اقتصادی نوشته شده، سال 1383 مصوب شدش و شهریور همون سال ابلاغ شدش با موضوع اقتصادی. کی ابلاغش کرده؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
بله.
ماده 158ش چی میگه؟ بیاییم به نسل جوانی که امروز مطالبه گره این رو بگیم. میگه که توی برنامه چهارم سازمان مدیریت برنامه ریزی کشوری رو موظف میکنه بر ارزیابی و پیشرفت اقتصادی کشور و ابلاغ و اطلاع رسانی به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و قوه قضاییه. برنامه چهارم تمام می شود، برنامه چهار سال میریم جلوتر، میشیم سال 1388، پایان 31189، برنامه پنجم. برنامه پنجم دوباره با موضوع اقتصادی نوشته میشه. اولین فصلش بهبود فضای کسب و کار. از این میگذریم به صورت سرفصلی، وارد فضای پنج ساله ششم میشیم. چه اتفاقی افتاده؟ دوباره با موضوع اقتصادی نوشته شده، توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی. که ابلاغ شده 1396، پایانش چه بوده؟ 1400.
خوب.
میخوام عرض بکنم چیزی که امروز ما به دنبالشیم و این محقق شدنه رو در جامعه ندیدیم. جامعه یعنی سفره مردم، یعنی معیشت مردم.
بله.
به قول بازاری ها کف خیابون. ما این معیشتی که باید حال دل مردم خوش باشه رو ندیدیم و هر ساله هم شعار با همین مفهوم عنوان شده، بسته شده و ابلاغ شده و همیشه هم بایدها و نبایدها تو این موضوع بوده.
خب چی بوده دلیله؟ سال 91 من دارم نگاه میکنم، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی شعار بوده. جهاد اقتصادی سال 90 شعار بوده. بقیهش هم حالا تا برنامه عرض خواهم گه. چی شد که به قول شما با لمسش نمیکنیم؟
یه شعاری وقتی تبیین میشه، صرفا این نیست که مقام معظم رهبری یه شعاری رو تبیین میکنن و ابلاغ میکنن، نه، برای اجراش بیش از 35-6 و حتی ما 40 ماده‌ای هم داشتیم که همراه با شعار به ریاست‌های جمهوری این ابلاغ شده که بروید این شعار رو محقق بکنید. شعار به صرف شعار بودنش نیست. یه اتفاق بدی که میفته اینه، حضرت آقا شعار رو تبیین میکنن و ابلاغ میکنن، به این نحو شده که مجریان هم همون شعار رو ابلاغ میکنن.
بله.
مجری به جای اینکه اجرا بکنه خودش میاد شعار رو ابلاغ میکنه.
دقیقا.
اجراش نمیکنه.
توی وزارتخونه هم پر از بنره.
آره، این که مثلا ابلاغ میشه. ببین من یه چیزی جالبه به عنوان مثالم میخوام بزنم. میگه برای موفقیت کامل در مهار تورم و رشد تولید باید چه اتفاقی بیفته؟ میگیم خب شعار سال، شعار سال مهار تورمه. خب این شعار سال مهار تورم بوده، خب خود شما هم که دارید شعار رو به یه نحوه دیگه ای مطرح میکنید. این که شما به عنوان مجری باید میومدید چه میکردید؟ یک، باید میومدید موضوع فرهنگ سازی عمومی رو اجرا میکردید. فرهنگ سازی عمومی یعنی چی؟ یعنی نه اینکه بری به مردم بگی، باید از وزرات شروع بکنی، از معاونینت شروع بکنی. برای مهار تورم باید چه بکنیم؟ نقش آفرینی آحاد مردم رو ما همیشه پررنگ میبینیم. یعنی هر اتفاقی در شعار سال که قراره بیفته، مجری که میشود قوه مجریه، از آحاد مردم شروع میکنه به جای اینکه از خودش شروع کنه. مثال من میزنم تو بحث عامل‌های انرژی، مثلا برق میمونه. ما نمیگیم که خب اوکی ما برق بیشتری تولید بکنیم، میایم میگیم نه شما کمتر مصرف بکنید. خب می توانیم ما برق بیشتری تولید بکنیم، خب مردم کمتر مصرف بکنن، صادرات انجام بدهیم. این می شود شعار سال، ولی ما هیچ وقت اینجوری عمل نمی کنیم.
تحمل بر عهده مردم میشه.
آحاد مردم رو هدف قرار میدیم، یعنی برای رشد و انجام شعار سال میایم از مردم شروع میکنیم.
بسیار خب آقای دکتر آقایرزاده، تا اینجا بحث رو داشته باشیم. آقای دکتر بغوسیان، مثلا اگر بر سر شعار سال 90، یعنی جهاد اقتصادی، یعنی خیلی بالاتر از تلاش حتی، جهاد عملا، ما تا یه 12 سال گذشته اگر عمل میکردیم چی میشود؟
اصلا وقتی من حالا دقت میکنم میبینم که خود حالا با کلمه شعار رو هم من مقداری حالا مناسب نمیسه، متفاوتی. من عنوان سال نامگذاری سال میشه جهاد اقتصادی،
قشنگتر بود.
نامگذاری سال میشه مهار تورم یا رشد تولید.
بله.
همه اینها یه جورایی به هم در واقع مکمل همدیگن، مثلا بعضی موقع جایگزینن. یعنی جهاد خیلی قوی تر در واقع شرایط رو باشه، به اصطلاح خیلی حادتر میبینه تا صرفا فرض کنید ما میگیم امسال سال مهاره.
بله.
یعنی ما جهاد رو نتونستیم به اون صورت پیاده بکنیم و بنابراین چه انتظاری داریم که با حالا غیر جهادی بودن. یکی این که خود این شعارها، حالا بگیم عنوانها و این جهتگیریها، این نیست که اون سال تموم میشه. این متاسفانه بعضی موقع این برداشت میشه که خب ما سال قبل دیگه ما فرض کنید جهاد اقتصادی رو گذروندیم، حالا امسال فرض کنید مهار، سال بعد بحث دانش بنیان، سال بعد به همین ترتیب. در حالی که این نیست. یعنی اون اقداماتی که آقای دکتر اشاره کردن دولت در قالب برنامه پیاده میکنه، برنامه حالا 5 ساله، برنامه 1 ساله، بعضی ما اختزایی، اینها تا به بار بنشینه 2-3 سال، چند سال طول میکشه. بنابراین این نیست که خب ما اون شعار رو دیگه نداریم یا اون عنوان رو، حالا بریم سراغ در واقع عنوان امسال و اونو حالا
براش در یک
سمینار و حالا بعضی موقع واقعا سمینارها و بعد. یعنی 6 ماه سال بعضی موقع به تعریف میگذره. یادش کنه از بحث اقتصاد مقاومتی که مطرح شد، واقعا برای خود ما اقتصاددان هم کلمه نامعنوسی بود، یعنی اقتصاد تاباور.
بله.
خب ولی خیلی جالب شد که بیشتر تبدیل شد به اینکه دولت برنامهاش مقاومت مردم رو زیاد کند. میگه که مقاوم سازی اقتصاد یعنی بتونه یک تلنگری که بهش میخوره، یک تحریمی که میاد به هم نریزه.
اگر
تو جاده یک واسه یک گربه رد میشه، راننده ما یهو نزنه به کنار جاده و پرت بشه از دره، نه بتونه دوباره برگردونه به مسیر اصلی. ولی جالب این بود که تا چند ماه همه در واقع صحبت از فقط کلمه اقتصاد مقاومتی میکردن، کتاب ها نوشته شد، در حالی که خب آها این خیلی ساده است. ما در ماه اول بعد از تعطیلات میگیم دولت حالا میاد میشینه شروع میکنه به یه مقداری اهمیت موضوع رو توی رسانه ها منتقل کردن و اشاره شد به وزرا، یعنی اولین کسی که اون روز میشینن و بحث میکنن وزرا هستن توی دولت. حالا اونام پا میشن اون مطلب رو برمیدارن میبرن تو وزارتخونه خودشون و معاونینشون مطرح میکنن.
بله.
و تا به اون کف خیابون میرسه شاید ماها بگذره. مردم فقط در واقع این حس رو دارن که یک مطالبه ای رو مقام معظم رهبری به جد حس کردن و میخوان دولت انجام بده. این مطالبه از مردم در زمانی بود که فصل ما شعار صرفه‌جویی در مصرف بود. اون موقع بله مردم هم باید مصرفشون رو کنترل کنن.
آخه به نظر من خود مردم مسئولیت
استفاده به این از منابع و حالا برق و گاز و غیره.
اتفاقا به نظر میاد جسارتا هر جا ما بگیم مردم یه کاری بکنن، مسئولین یه کاری بکنن، انگار دوگانگی داره ایجاد میشه. من شهروند توقع هم از مسئول زیاد میشه، مسئول توقعش از مردم، و این میشه یک دور باطل. در صورتی که به نظر میاد تو کشورهایی که به یک وحدت یافتگی رسیدن دیگه مردم و مسئولین نداره، هممون مردمیم، یه قله ای رو میخوایم فتح بکنیم، حالا داریم به سمت اون پیش میریم. من نونوا، من گوینده، من هر کسی کار خودمو درست انجام بدم، من وزیرم کار خودمو درست انجام بدم. یعنی به فرمایش شما یک جورایی دارم نزدیک میشم که شاید این دوگانه کردن مسئولیت ها اتفاقا داره دورمون میکنه از قصه. من مردم بگم خب شعار امسال که به من ارتباط خاصی نداره، بالاخره مسئولین توی مجلس و دولت و این نهادها نشستن باید یه کاری بکنن. اون مسئولم بگه نه بالاخره اقتصاد مقاومتی بارش بر عهده مردمه. این مرزبندی کردن به نظر میاد چندان جالب نیست. متشکرم از شما که ما رو میشوید. یه فاصله بگیریم برمیگردیم در خدمتتون هستیم در این شب قشنگ.
تولید با مشارکت مردم،
تولید ملی با مشارکت، جهش تولید با مشارکت مردم.
شعار سالها قطعا بی هدف تعیین نمیشه. با توجه به شعار امسال مردم چطور میتونن توی تولید مشارکت داشته باشن؟
ما مردم اگر تولید داخلی حمایت نکنن و نخرن هیچ وقت ما نمیتونیم به اون رشد اقتصادی برسیم.
فقط به خریدن
وقتی در گردش داخل باشه قطعا به رشد اون مملکت کمک میکنه تا اینکه اون سرمایه رو ما بریم خارج از اون کشور خرج بکنیم.
برای پررنگ‌ترین چیزی که به ذهنم میرسه، حالا نمیدونم چقدر درسته چقدر غلط، این که توی اداره ها خیلی روی جوانان تمرکز نشده، یعنی کسایی که خیلی بازنشسته شدن باز هنوز پای کار هستن و این فرصت شغلی ها برای جوانامون ایجاد نمیکنه. یعنی خیلی ها هستن که با مدارک خیلی خوب هم هنوزه که بیکارن. این حالا هم دولت هم خود اداره ها یکم همت کنن که جوونا بیان پای کار.
آخه منظورشون تولید من نمیدونم دقیق چیه، ولی خب اگه تولید منظورشون چیز باشه مثلا میتونن مردم با هنرهای دستیشون یه تولید رو راه بندازن.
من احساس میکنم که مردم یه اعتمادی رو لازم دارن که به مسئولینشون بکنن، یعنی اون بستره باید از طرف مسئولین مهیا بشه که مردم اعتماد بکنن و سرمایه هایی که دارن رو بیان به اشتراک بذارن که بتونیم کشور رو حالا آباد کنیم. سرمایه های خابیده توی خونه های مردم الان خیلی زیاده، ولی خب هیچ کس هم اعتماد نمی کنه دیگه، چون از بورس خاطره خوبی ندارن و فکر می کنن که الان هم شبیه همون بورس قراره به سرشون بیاد. ولی خب میگم اون بستر سازیه و اون اعتماد سازیه باید از طرف مسئولین.
حالا دولت باید چیکار کنه که من نرم ماشین بخرم دو برابر بفروشم به هموطن خودم، یا مثلا نرم بذارم تو بانک 23% سود بگیرم بذارم تو
من نمیدونم که چیه که قضیه که مثلا وسایلای مصرفی که ما داریم مثل گوشی، مثل ماشین، تو کشورهای خودشون اینجوری نیستن که وقتی نگه میداری قیمتش بره روش، ولی اینجا یه جوری که مثلا گوشی یه فلان برند رو بگیری دو ماه دیگه میری پول روش اومده، چجوریه که این داره استفادهش میکنه، کار کرده میشه ولی گرون تر میشه، یا مثلا ماشین همینطور اینجاشه که مشکل داره، اقتصاد مشکل داره یه جاش دیگه.
شما اگه یه سرمایه داشتین حاضر بودین برای تولید بذارین پای تولید داخلی؟
آره من باید به اون اعتماد برسم. الان خودم اگه سرمایه داشته باشم قطعا مثل همه مردم یه سرمایه گذاری خیلی روتین مثل خریدن طلا و این چیزا رو انتخاب میکنم، ولی اگه اعتماد بکنم چرا که نه. البته خانم‌ها خیلی الان خودشون خیلی سرمایه های خوابیده دارن و میتونن خیلی مشارکت کنن، ولی خب میگم اون اعتماد نیست.
شبتون پر نور باشه شنونده‌های عزیزم. طبیعتاً یکی از چیزهایی که میتونه نور ذهن انسان رو زیاد بکنه علم و افزایش خرد و آگاهی است که میتونه با تبادل نظر اتفاق بیفته. صحبت کردیم راجع به این که چقدر تونستیم به خصوص در 12 سال گذشته که بحث اقتصادی فشار آورده بهمون نزدیک بشیم به اون ایدئال ها، نمیتونم بگم قله ها و اهدافمون، و تیتروار بزرگواران مهمانان عزیزمون اشاره هایی داشتن. میخواییم یه مقدار مصداقی تر صحبت بکنیم آقای دکتر آقای یارزاده. بالاخره توی قانونگذاری ضعف داشتیم، توی اجرا ضعف داشتیم، توی به قول آقای دکتر باغوزیان تبیین اون مسئله اصلا دستانداز خوردیم. چی بوده قصه؟
من تشکر میکنم از آقای دکتر، خب خیلی مطالب به جا و خوبی رو مطرح کردن. من برمیگردم به صورت مثالی با هم بریم جلو. ببینید امروز مهمترین خواسته فعالان اقتصادی چیه؟ بهبود شرایط کسب و کار. شرایط کسب و کار چجوری بهبود پیدا میکنه؟ با حمایت از فعالین اقتصادی. فعالین اقتصادی و امروز مهمترین خواستشون از دولت و مجلس چند تا مؤلف است. چی هست؟ با هم بررسیشون بکنیم. یک، هوشمندسازی. دو، شفافسازی. سه، مردمی سازی. چهار، کارآمدسازی. یعنی 4 تا چیزی که قراره کمک بکنه به فعال اقتصادی که از کوچکترین جزءش که میشه خرده فروش تا بزرگترین جزءش که میشه صنایع بزرگ و صنایع وابسته و تبدیلی نیاز به حمایت هم.
محوریت صحبتاتون شعار سال 1400 بود. تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. به قول آقای دکتر باغوزیان زنده است مسئله.
درست شد. حالا میایم بررسی میکنیم خب چه اتفاقی افتاد؟ اینا اتفاق افتاده. در هر قسمتی از اینها ما به هر کدوم اینا یه قلمی زدیم و برگشتیم. من مثال میزنم. ما امروز چه تعدادی شرکت دانش بنیان داریم؟ بی‌نهایت. از این تعداد شرکت دانش بنیانی که ما داریم، چون من تک به تک با اینا با عمدهشون در ارتباطم، محسوسه برام، ملموسه برام این موضوع. اینا میان میگن که بیا دانش بنیانی. خب من دانش بنیان شدم، بیا برو تو نمایشگاه شرکت کن، بتوانی از ظرفیتات استفاده بکنی. اینا بی نهایت طی سال تو این نمایشگاه ها شرکت میکنن، ولی اینا هیچ وقت به تولید نمیرسن. شاید 2% یا 1% از شرکت های دانش بنیان ما میشه جوانان نخبه‌ای که تماماً پیگیرشیم، ازشون حمایت بکنیم، میرسه به تولید.
مثل مقالاتی که تو حوزه علمی داریم ولی به سند نمیرسن خیلی.
دقیقاً همینه. حالا مثلا اون مقاله اومده حمایت شده، شده شرکت دانش بنیان. یه چه ببینید، ما امروز در دنیا، من به جرئت چون تو حوزه کشاورزی خودم یه حالا مسئولیت کوچکی دارم عرض میکنم، این که یکی از شرکت‌های برتر و کشورهای برتر دنیا در تولید پهپادهای کشاورزی کشور ایرانه.
بله همینطوره.
آیا ظرفیت فروش رو هم به همین تناسب داریم؟ نه. آیا ظرفیت تولیدش رو هم به همین تناسب داریم؟ نه. وارد میشوند نخبگان ما، شرکت‌های دانش بنیان در پردیس‌های دانشگاهی به تولید میرسه، در همین مرحله متوقف میشه. برمیگردیم به شعار سال. کجا؟ اون جایی که بحث حمایت از تولیده باید اتفاق بیفته نمیفته و درد نخبه ما از اینجا شروع میشه.
چرا نمیفته؟ اینو بفرمایید.
به این نقطش هم میرسیم الان.
آیا منفعت دیگری در کاره؟ این خیلی بحث مهمیه.
خب به این نقطه تولید نمیرسه. چرا نمیرسه؟ یک، ناکارآمدی سیستم بانکی که نمی آید حمایت بکند از جوان نخبه‌ای که یه شرکتی راه اندازی کرده و حالا معاونت محترم ریاست جمهوری آمده به این یک عنوان دانش بنیانی هم داده. بانک به نام خداوند بخشاینده مهربان چه می خواهیم؟ تضامین. تضامین حتی طرح این جوانان رو هم قبول نمی کنه.
بله.
میگه خب بیایم زمینمون رو بذاریم. میگه نه، زمین قبول نیست به عنوان تضامین. تضامین آقای بانک چه میخواهی؟ فقط سند ملک مسکونی. بعد میایم پیگیری میکنیم، میگن که نه به اینا وام دادیم. خب میگیم چقدر وام دادی؟ 10 میلیون تومان، 50 میلیون تومان. شرکتی که قرار پهباد کشاورزی در ابعاد بزرگ تولید بکنه با 10 میلیون تومان ما قرار ازش